آغاز بخش عصرگاهی سه‌شنبه های رادیو سلامت. تهیه کننده نازیلا نظمی. صدا بردار محبوبه نمازی. هماهنگی شاهین عباس نژاد. و گوینده رویا کاظمی. رحمان رحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان عزیز و ارجمند. آرزوی سلامتی و تندرستی و شادکامی دارم برای یکایک شما مخاطبین خوب و فهیم رادیو سلامت. در خدمت شما عزیزان هستیم در 27 روز از شهریور ماه سال 1403 از رادیو سلامت و بخش عصرگاهی برنامه ها رو تقدیم حضورتون میکنیم. امیدوارم لحظه ها رو به خیر و خوشی و آرامش سپری کنید. از اینکه همراه هستید با صدای سلامت از همه شما عزیزان ممنون و سپاسگزار هستیم. امروز هم به لطف خدا و با تلاش همکاران خوب برنامه سازمون با دستی پر خدمت رسیدیم. فهرست و زمان پخش برنامه ها رو خدمت شما اعلام میکنم. تا دقایقی دیگر اولین برنامه تقدیم حضورتون میشه. نام برنامه هست با هم حرف بزنیم. 14:50 گیوم باز گیوم بسته تقدیم حضورتون میشه. ساعت 15 مجله پزشکی رو همراهی خواهیم کرد و ساعت 16 هم اخبار سلامت به سمع شما خواهد رسید. مسابقه هرم طلایی 16:05 تقدیم حضورتون میشه. 16:30 نیمه دیگر من رو میشنویم. ساعت 17 ویژه برنامه جانا محمد تقدیم حضور شما علاقه‌مندان به برنامه عصرگاهی میشه. 18:20 با یک ویژه برنامه از آنگاهی لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق تهران رو در میابیم. 18:45 نردبان تقدیمتون میشه. 19:15 فراسو رو میشنویم و برنامه زیست رو ساعت 20 پیشکش حضور شما مخاطبین خوب و فهیم میشه. سی دقیقه کافه خبر رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 21 همصدا رو میشنویم. 21:10 سیبک و قصه های مادر بزرگ رو تقدیم میکنیم به فرزندان ایران زمین. و 21:30 آخرین برنامه بخش عصرگاهی تقدیمتون میشه. نمایش رادیویی هست. برای همراهی بیشتر با رادیو سلامت شماره پیامک 30102 در اختیار شماست و شماره تلفن 2265-2876. دعوت میکنم اولین برنامه بخش عصرگاهی رو به اتفاق بشنویم، با هم حرف بزنیم.
با هم حرف بزنیم.
به نام خدای بخشنده و مهربان، دوستان عزیز سلام. به برنامه با هم حرف بزنیم امروز خوش آمدید. امروز سه شنبه است و 27 روز از شهریور ماهه. شما برنامه با هم حرف بزنیم رو میشنوید. این برنامه کاریست از گروه روان رادیو سلامت. در این برنامه هم میخواییم مثل همیشه از موضوعی تازه با هم حرف بزنیم. شما هم مثل همیشه با ما همراه باشید. میگم صحبت با بعضی از آدم ها وجودمون رو پر از حال خوب میکنه، به خصوص کسانی که با دل و جون حرفامون رو گوش میدن. شما هم قبول دارید؟ گوش کردن دوستان یه مهارته. کسایی که خوب گوش میکنن میتونن با دیگران بهتر ارتباط برقرار کنن، در تحصیل و کاراشون موفق ترن و میتونن زندگیشون رو بهتر بسازن. اما یه سوال مهم، به نظر شما ما چطور میتونیم مهارت خوب گوش کردن رو به کودکانمون یاد بدیم؟ با توجه به این که بوی ماه مهر، ماه مهربان مهر میاد و زمان بازگشایی مدرسه ها نزدیکه، امروز میخواییم در مورد مهارت گوش دادن در کودکانمون با هم حرف بزنیم و به این پرسش پاسخ بدیم که ما چطور میتونیم مهارت گوش دادن رو در کودکانمون تقویت کنیم. شما هم مثل همیشه با ما حرف بزنید و اگه سوال، نظر یا پیشنهادی در مورد موضوع برنامه امروز دارید، حتما با ما در میون بذارید. از طریق پل‌های ارتباطی برنامه‌مون، شماره تلفن 2265-2876 و شماره پیامک 30102. خب امروز هم طبق روال این برنامه میهمان عزیز و ارجمندی داریم که همینک در خدمتشون هستیم. سرکار خانم دکتر سارا فراهانی، روانشناس، درمانگر اختلالات یادگیری. خانم دکتر عزیز، عرض سلام و خیر و مقدم دارم خدمت شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی متشکریم، ما هم خیلی خوشحالیم خانم دکتر که امروز میزبان شما هستیم. خب خانم دکتر، وقتی از گوش دادن صحبت میکنیم دو تا تعبیر هست دیگه. من همینک دارم با شما صحبت میکنم، کلامی رد و بدل میشه، همزمان گوشیمو نگاه میکنم، مونیتورمو نگاه میکنم، برگه هامو نگاه میکنم، فکر میکنم به سوال بعدی، این دارم گوش میدم.
بله.
اما وقتی میگیم مهارت گوش دادن، انگار یه قدری متفاوته. آره؟
بله قطعا مهارت دیگه.
یعنی چی؟ بفرمایید.
ما گوش دادن رو شامل شنیدن و گوش دادن میدونیم. شنیدن وقتی که امواج صوتی وارد گوش ما میشه و ما دریافت میکنیم، شاید الان صدای من رو شما بشنوی ولی هیچ تمرکزی روش نداشته باشی، هیچ درکی، حتی بتونین بعد از من تکرارش بکنین ولی درکی روش نداشته باشین. خیلی وقتا برامون پیش میاد جایی نشستیم حتی بهمون بگن تکرار کن، میتونیم اون جملات آخر رو تکرار هم بکنیم ولی ممکن اصلا متوجه نشده باشیم و تمرکزی روی اون گفتار نداشته باشیم. این گوش دادن منفعلانه است و شنیدن تعبیر میشه. منتها اگر قرار باشه که ما ارتباطی بگیریم و یا بتونیم تعامل و مذاکره‌ای داشته باشیم، باید حتما گوش دادن فعالانه داشته باشیم که یه ویژگی هایی داره که در نهایت به درک گفتار مخاطب می انجامه و باعث میشه که بازخوردی بدیم، حالا یا سوالی بپرسیم یا واکنشی نشون بدیم یا قبول کنیم یا نظر مخالفمون رو بدیم. چیزی که مد نظر ماست اون گوش دادنه که در مغز اتفاق میافته. شنیدن و گوش دادن منفعلانه در عضو شنیداری که اگر که اگر فیزیولوژیک مشکلی نداشته باشه کودک میشنوه، ولی ما چیزی رو که لازم داریم برای آموزش گوش دادن فعالانه است که در مغز اتفاق میفته و اون درک پیام گوینده است.
درسته. گوش دادن فعال قطعا یه سری ویژگی هم داره دیگه که حتما در خلالش بهشون میپردازیم. حالا چون میگیم گوش دادن فعال، همین که داریم هم گفتگو میکنیم، بازخوردی میگیریم، من یه واکنشی دارم نسبت به فرمایشات شما و متقابلا شاید یکی از اون مواردیه که در اون راستای گوش دادن فعال میگنجه. خب خانم دکتر، کودکان چون اشاره کردیم از سن کودکی، از چه زمانی توانایی دریافت این مهارت رو پیدا میکنن؟
اسمش روشه دیگه، مهارته. مهارته باید با تکرار و تمرین یعنی تربیت پیدا بشه بکنه. بله، شنیدن رو که خب جنین هم میشنوه. بله، از 15 هفتگی جنین میتونه صداهای محیط رو بشنوه، یعنی ساختار فیزیولوژیکش کم کم شکل میگیره. تو 32 هفتگی کاملا صدای محیط، صدای مادر رو کاملا متوجه هستش، حتی شاید زودتر. حتی در سن نوزادی وقتی یه کاری رو از کودکمون میخوایم انجام بده، میشنوه و انجامش میده.
یا انجامش نمیده.
بله. بله. و به مرور این مهارت بهتر و بهتر میشه که دستورالعمل‌های بیشتری رو تو تعداد انجام دستورالعمل‌های بیشتر این مهارت خودش رو نشون میده و تو کیفیت درک اون مقوله‌ای که عنوان شده، اون موضوعی که مورد بحث بوده.
خب پس چون داریم میگیم مهارت و اکتسابی هست، خیلی زیاد برنمیگرده به بحث ژنتیک و قراره که یاد بگیریم دیگه.
بله دقیقا.
خب پس ممکنه ما بزرگسالانی رو داشته باشیم که این مهارت رو ضعیف باشن در این مهارت یا درست یاد نگرفتن این مهارت رو. چون خانم دکتر میگیم مهارت، اگه امکان داره مصداقی هم پیش بریم، مثال مهارت رو مثلا در چه زمینه‌های دیگه هم میتونیم بگیم که خب این در اثر تمرین و مرور زمان تقویت میشه و فرد حرفه‌ای میشه مثلا تو مهارت؟
تمام مهارت‌های زندگی، اگر بخوایم تو حوزه روانشناختی و حوزه کودک بگیم، هم مهارت‌های زندگی، مهارت درک مسئله، حل مسئله، مهارت تفکر،
حتی مهارت‌های عملی،
حتی
دستی،
رانندگی، هر چیزی که حتی وقتی که ما می‌خوایم ماهیچه‌ای رو تقویت بکنیم، تکرار و تمرینه که اون ماهیچه رو تقویت می‌کنه. شاید در ابتدا یا تو رانندگی در ابتدا نتونیم اون عملکرد مناسب رو داشته باشیم، چیزی که باعث میشه که عملکرد ما بهتر بشه تکرار و تمرین هستش. در مورد فرآیند گوش دادن هم دقیقا همین اتفاق میفته که هر چقدر تکرار و تمرین بهتر باشه، این عمل کرد، این فرآیند بهتر اتفاق میفته و
تقویت میشه.
بله، بهتر میشه دانش آموز در این مقوله.
بسیار عالی. و تکنیکایی که خانم دکتر به تقویت گوش دادن، حالا نمیدونم میخواییم به این بپردازیم یا باز سلسله مراتبی دارید قبل
اصلا ببینیم
که
چرا مهمه. آها، اصلا گوش دادن مهمه،
خیلی عالی، و اهمیت موضوع بپردازیم. چرا لازمه خانم دکتر این مهارت رو داشته باشیم؟
چه لزومی داره؟
ما که گوش میدیم دیگه، به هر حال گوشمون فعال خودش. ولی حالا بگیم مهارت، چرا لازمه یاد بگیریم که چجوری این گوش دادنمون بشه یه گوش دادن فعال منفعلانه نباشه و چه تأثیری در روابطمون در زندگیمون داره؟
بله، خب ببینین، ما از طریق گوش دادن هست که همه چیز رو یاد میگیریم و ارتباط میگیریم. کلن زیربنای تمام روابط انسانی گوش دادنه، خوب گوش دادنه. اکثر رهبرای دنیا و آدم‌های موفق کسایی هستن که این ویژگی رو خیلی خوب تونستن توش قوی باشن. خوب گوش دادن یا همون گوش شنوا داشتن یه مهارت بزرگیه، مهارتی که لازمه تمام ارتباطات اجتماعی ما هستش. بنابراین تو روابط اجتماعیمون، تو پیدا کردن دوست، حفظ دوستی‌ها، توی یادگیری خیلی به ما کمک میکنه. حالا وقتی هم که دانش آموز وارد مدرسه میشه، حالا تو پیش دبستانی یا دبستان، وارد محیط های اجتماعی تر میشه، از طریق شنیدن و از طریق خوندن هستش که آموزش میبینه، که برای خواندن هم نیاز داره به خوب گوش دادن و مهارت هایی که در زمینه گوش دادن لازم هستش. بنابراین اگر قرار ما از محیط اطلاعاتی کسب بکنیم، اگر قرار ارتباط اجتماعی داشته باشیم، قرار آموزش ببینیم، باید حتما خوب گوش کردن رو بلد باشیم تا در مسیر یادگیریمون بهتر و بهتر عمل بکنیم.
درود بر شما.
پیش نیازه دیگه برای هر یادگیری.
بسیار عالی. خب این دیگه اهمیت موضوع رو بیش از پیش بر ما واضح و مبرهن کرد. مشخص شد که ما برای هر فعالیتی که لازمه یادگیری و همه زندگی ما در واقع بدور از یادگیری و آموزش نیست در تمام طول عمرمون، لازمه که شنونده خوبی باشیم و این شنونده حتما یه سری مهارت‌های ریزتری رو لازمه یاد بگیره که حتما در ادامه در موردش رو صحبت می‌کنیم. خب لطفاً شما عزیزان شنونده هم مثل همیشه با ما حرف بزنید، منتظریم صدای گرمتون رو بشنویم. من طریق شماره تلفن 2265-2876 امروز شنونده شماییم و پیامک بفرستید به شماره پیامک 30102 در مورد مهارت شنیدن.
با هم حرف بزنیم.
حال دلتون خوش دوستان. با شروع مدرسه ها بچه ها دوباره سر کلاس درس حاضر میشن و درس و مشق و حساب کتاب شروع میشه. به نظر شما مهارت خوب گوش دادن میتونه به بچه ها کمک کنه در درسشون موفق تر باشن؟ این پرسش رو از کارشناس برنامه‌مونم میپرسم. خب خانم دکتر عزیز، داریم در مورد مهارت گوش دادن صحبت میکنیم که گفتیم خب قصن اکتسابیه دیگه، یعنی میتونیم به دستش بیاریم، قابل تقویته. آیا تکنیک های ویژه‌ای داره که بخوایم این رو تقویت کنیم؟ یا اصلا اینجوری بگم، برگردیم پله عقب‌تر، پیش نیازهایی هم داره این مهارت گوش دادن؟
بله، خب در مسیر تقویت این مهارت اول از همه باید خودمون الگوی خوبی باشیم برای بچه هامون. وقتی که فرزند من از من سوالی میپرسه و من سرم تو گوشی و لپتاپه و همجوری میگم،
دارم همچنان ظرفا رو میشورم، حالا برو مرتر مامان جان میام بعدم برای توضیح میدم.
نه اینم نمیگیم، حواسم هست، آره میشنوم، گوش میدم مامان، بگو ادامه بده، گوش میدم. ارتباط چشمی نداریم و همزمان داریم چند تا کار رو انجام میدیم، خب نمیتونیم انتظار داشته باشیم که بچه ها هم کاملا موقعی که ازشون کاری رو میخوایم به ما گوش بدن و اون کار رو انجام بدن، همون هم سرش تو گوشیه یا پشت کامپیوترشه و میگه دارم گوش میدم، حواسم به شماست مامان.
پس یکیش یادگیری مشاهده.
بله قطعا. ببینید بچه ها از صحبت های ما یاد نمیگیرن، از عمل کرده ما یاد میگیرن. بله. و چیزی که در این یادگیری مشاهده مهمه همون ارتباط چشم. بله حتما ارتباط چشمی رو باید تقویت بکنیم برای بچه‌ها و اینو یاد بگیرن که حتما موقعی که داره صحبت میشه به چشم‌های طرف مقابل نگاه بکنن. جلسی. چون خیلی وقتا چیزایی که تمرکز بچه‌ها رو به هم می‌ریزه تو محیط اطراف هست، حالا رنگ لباس،
جذابیت بصری که وجود داره. بله.
ولی وقتی این ارتباط چشمی باشه یه مقدار از این قضیه جلوگیری میکنه و باعث میشه که تمرکز بهتری کودک داشته باشه و میتونیم برای در مسیر تقویت این فرایند بچه ها رو یاد بدیم که از تخیلشون هم استفاده بکنن. این استفاده
یعنی
از ببینین استفاده از تخیل، ببینین مثلا ما مجبوریم یه جذابیت هایی ایجاد بکنیم برای اینکه بچه‌ها بتونن بچه‌ها با ما همراه بشن. ببینین به هر حال بچه‌ها به عنوان موجودات مستقلی به هر حال برای خودشون تصمیم گیرنده هستن و یا دوست دارن که مدیریت بکنن، استقلال میخوان. وقتی ما میایم فضا رو فضای تخیل برای بچه ها گاهی وقتا میکنیم یا بازی رو میاریم یا ارتباط رو یه مقدار جذابتر میکنیم، این فرایند بهتر اتفاق میفته. حالا در مورد تخیل مثلا موردی که بشه مثال زد به صورت عینی، چه در منزل چه در مدرسه، مثلا دانش آموز میخواد یه کاری رو انجام بده یا اصلا تو خونه تکلیفی داره ولی حاضر نیست از پشت لپتاپ بلند بشه و بره تکلیفش رو انجام بده. مثلا میتونه برای بچه پیشنوستانی اول مادر بهش بگه که خب بیا با هم تصور کنیم که روی سطح یخی داریم راه میریم، بریم به سمت کتاب و دفترت، یا روی سطح مذاب داریم میریم، یا یه هواپیما شدیم پرواز بکنیم بریم سمت. با این بازی ها
تکنیک ها و نمایش، شاید یه مقداری رفتار نمایشی هم،
بله این تخیل هم به خلاقیت بچه هامون کمک میکنه، هم اونا رو با ما همراه تر میکنه. ما بیشترین چیزی که نیاز داریم در این مسیر که بتونیم مهارت ها و آموزش ها رو به بچه هامون بدیم اینه که با ما همراه بشن دیگه، چون بچه های این دوره اصلا با توجه به ویژگی هایی که دارن استقلال میخوان، دوست ندارن که دیکته وار فعالیت ها رو انجام بدن. یه مقدار خب الان خب در نزدیک شروع مدارس هم هستیم، خب به هر حال آموزش های مدرسه‌ای شاید اونقدر جذابیت و برانگیختگی برای بچه‌هامون نداشته باشه.
خیلی خلاقانه نیستن دیگه، خانم دکتر.
بله دیگه، بله دقیقاً همینه، جذابیتی برای بچه‌هامون،
انضباط خشکی پشتشه که خب طبیعتاً هر کسی رو پس می‌زنه. دوره خود ما هم همین بود، چه برسه به الان دیگه.
اگه ما بخوایم همسو بشیم با این ساختار آموزشی، یه مقدار خب بچه‌ها ممکنه مقاومت بکنن، جبهه بگیرن، ولی وقتی که تخیل رو بیاریم، بازی رو بیاریم، یکم جذابیت ایجاد کنیم در مسیر، خب به هر حال فعالیت آموزشی باید انجام بشه، یه چیزی که وظیفه‌شه و باید انجام بشه. یه مقدار اگر شادابتر کنیم شرایط رو، بچه‌ها با ما همراه‌تر میشن و سریع‌تر بهتر میتونیم که این فرآیند گوش دادن و انجام دادن دستورالعمل‌ها رو ازشون بخوایم که انجام بدن.
خب پس یک موردش، حالا چون داریم گام به گام پیش میریم خانم دکتر، اینه که حالا مثلا بازی خلاقانه داشته باشه، جذابیت تخیلی و حتی بصری برای بچه ایجاد کنیم که با ما همراه باشه،
الگوی خوبی باشه،
دقیقاً خودمون اونجوری عمل کرده خوبی از خودمون به نمایش بذاریم که بچه از طریق مشاهده یادگیری دارن میبینن که مثلا من مادر وقتی دارم خوب گوش میدم به حرفای اون، اونم متقابلا زمانی که من ازش میخوام که شنونده من باشه، شنونده خوب و فعالی میشه. خب حالا این شنونده خوب و فعال بودن یک موردش این بود که اشاره کردیم و مواردی دیگه. یه جایی خواهیم دکتر میگیم بازخورد بدیم به گفتگویی که داره انجام میشه، همین بله هایی که شما اشاره میفرمایید. همین جاهایی که حالا یا تایید میکنید یا رد میکنید، نظرتون رو میگید. این بازخورد دادن دیگه.
بله.
آیا بخوا برگرد برسیم به یکی از اون در واقع مؤلفه ها؟
بله.
سکوت هم میتونه یکی از اون مؤلفه ها باشه؟ سکوت به جا؟
گفتگو باید دو جانبه باشه دیگه. به هر حال تعاملی پیش میریم دیگه. اگر قراره که یه گفتگوی ادامه داشته داره. باشه، گاهی نیاز داریم که سکوت بکنیم، داره. گاهی لازمه که حتما واکنش نشون بدیم، حتی واسطر
زبان بدن، درسته،
زبان بدن، بله، یه واکنشی نشون بدیم. گاهی وقتا همون سکوت هم یه واکنش مناسبه که درسته. مبنی بر تایید صحبت‌های فرد مقابله یا برعکس.
درود بر شما. اتفاقا خانم دکتر، حالا که رسیدیم به این بخش خوب و جذابش که می‌خوایم ببینیم کجاها لازمه از این مؤلفه هم استفاده کنیم به عنوان یک شنونده فعال، ما یه بخشی داریم به عنوان اندیشگاه که به معرفی کتاب می‌پردازه و اتفاقا موضوع اون قدرت سکوته، یعنی انگار سکوت در خودش همی قدرتی داره، درسته؟ بریم بشنویم این بخش رو، برمیگردیم.
اندیشگاه
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت، امروز هم در خدمت شما هستم با معرفی کتاب، کتاب قدرت سکوت در دنیای پرهیاهو به قلم تیک هان. همه ما تمام وقتمون رو صرف جستجوی آسایش مادی و عاطفی میکنیم، غرق در دغدغه‌های روزمرمون هستیم، چطور پول و غذای کافی، سرپنا و دیگر نیازهای مادیمون رو به دست میاریم. دغدغه‌های عاطفی هم داریم. اینکه فلانی دوستمون داره یا نه، یا اینکه امنیت شغلی داریم یا نه. ما همه یه روز نگران این مسئله هستیم. البته قابل درکه که برای احساس امنیت داشتن باید نیازهای اساسی خودمون رو رفع کنیم. اما اکثراً بیش از رفع نیازهای اساسی ما نگرانیم. از لحاظ جسمی امنیت داریم، شکممون سیر هست، سقفی بالای سرمون داریم و خانواده پرمحبت، اما هنوز ما مدام نگرانیم. عمیق‌ترین دغدغه در وجود ما و وجود بسیاری از ماها همونه که درک نکردیم، همونه که نشنیدیم. تک تک ما دغدغه مطلقی داریم که به دغدغه های مادی و عاطفی ربطی نداره. میخواییم با زندگی خود چی کار کنیم؟ سوال اینه، ما اینجاییم، اما چرا اینجاییم؟ ما چه کسی هستیم؟ فرد فرد ما و میخواییم با زندگی خودمون چی کار کنیم؟ اینها سوال‌هایی هستند که برای پاسخ دادن به اونها معمولاً وقت نداریم، یا شاید وقت صرف نمی کنیم. اینها فقط سوالهای فلسفی نیستن. اگه نتونیم به اونها پاسخ بدیم، پس آرامش نداریم و نشاط هم نداریم، چون هیچ نشاطی بدون آرامش میسر نمیشه. بسیاری از ما احساس میکنیم هرگز نمیتونیم به این سوالها پاسخ بدیم، اما با ذهن آگاهی زمانی که درون خودمون سکوت میکنیم میتونیم پاسخ اونها رو پیدا کنیم و عمیق‌ترین ندای قلبمون رو بشنویم. هان در کتاب سکوت با ترکیب حکایت‌های تأثیرگذار، خرد بی انتها و روش‌های ذهن آگاهی رو به ما آموزش میده. وقتی بتونیم همه صداهای درونمون رو خاموش کنیم، بتونیم سکوت در وجودمون برقرار بشه، ما میتونیم عمیق‌ترین ندا رو از درونمون بشنویم و قلب ما میتونه ما رو فرا بخونه. قلب ما در تلاشه که چیزی به ما بگه، هیاهوی ذهنمون رو خاموش کنه تا صداهای حیرت آور زندگیمون رو بشنویم و بتونیم زندگی عمیق و نابی رو شروع کنیم. پس یاد بگیریم که چطور سکوت کنیم و بین سکوتمون بتونیم صدای درونمون رو بشنویم و بهتر زندگی کنیم. روز روزگارتون خوش، خدا نگهدار.
داریم با هم حرف میزنیم با مهمان عزیزمون خانم دکتر سارا فراهانی، روانشناس و درمانگر اختلالات یادگیری، در مورد مهارت خوب گوش دادن صحبت میکنیم. امروز خودم رو به عنوان یک گوینده ملزم میدونم خانم دکتر که قدر شنونده خوبی باشم. از هرچه بگذاریم سخن دوست خوشتر است. بشنویم صدای گرم و پرمهر عزیزان شنوندهی که با برنامه خودشون همراهی کردن و صدای گرمشون رو با ما به اشتراک گذاشتن. بشنویم تلفوناتونو.